أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الالله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، همه کسانی که گردن ما حق دارند، همه کسانی که ما را با ولایت و محبت محمد و آل محمد علیه السلام آشنا کردند، اموات جمع حاضر، همه خیرینی که در راه نشر معارف آل الله زحمت کشیدند، خرج کردند، از جان، از آبرو، از مال، انشاءالله همشون سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه به حکمت 237 رسیدیم و قال علیه السلام ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود یک گروهی هستند که خدا را عبادت می کنند. عبادت اونها هم از روی رغبت است، از روی شوق است، شوق رسیدن به بهشت، شوق رسیدن به مقامات معنوی، شوق رسیدن به این که چشم برزخیشون باز شه. فرمود تلک عبادت و تجار، این عبادت تاجرانه است که کسی عبادت کند تا به چیزی برسد. و ان قوما عبدوا الله رهبتن، یه عده‌ای هستن از ترس خدا را عبادت میکنن، ترس جهنم، ترس عذاب، ترس از دست دادن نعمتهای دنیایی. فتلک عبادت العبید، این هم عبادت بندگان و بردگان است که از روی ترس و خوف عبادت میکنن. و ان قوما عبدوا الله شکرن، ولی یه گروهی هستن خدا را از روی شکر، به خاطر شکر عبادت میکنن. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است، این عبادت جوانمردان است که وقتی عبادت میکنن نه دلبسته رسیدن به چیزی هستن، نه ترس از عذاب و از چیزی دارن، فقط و فقط برای شکر، فقط و فقط برای امتثال امر خدا این عبادت را، طاعت را انجام میدن. انصافا حکمت، حکمت بسیار بسیار مهم و قابل تأملی است. مضمون این حدیث رو هم بارها و بارها همه شما عزیزان شنیدید، ولی انشاءالله نکاتی عرض خواهیم کرد که این معنای سوم، یعنی عبادت احرار، بیشتر برای ما باز بشه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف همین روایت رو نقل میکنه، یه تغییرات جزئی داره، البته تغییرات مهم. ایشون میفرماید از وجود نازنین امام که فرمود ان العباد ثلاثه، عابدان سه گروهند. در یه روایت داریم عبادت کنندگان، در یک روایت داریم عبادت سه مدله. ان العباد ثلاثه قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت اجرا، اجیرها، بردگان، برای اینکه یه چیزی بهشون بدن عبادت میکنن. ولی و قوم عبدوا الله عزوجل حبا له، در حکمت 237 خوندیم یک عده‌ای از روی شکر عبادت میکنن، در نسخه مرحوم کلینی فرماد عده‌ای خدا را عبادت میکنن حبا له، به خاطر عشق خدا، به خاطر علاقه‌ای که به خدا دارن. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت عاشقانه، عبادت احرار است و هی افضل العباده، و بالاترین عبادت ها همین عبادته، عبادتی که از روی حب باشد، عبادتی که از روی شکر باشد. در هر صورت امیرالمومنین در این حکمت به سه تفاوت در انگیزه اشاره میکنه. در انگیزه افراد تفاوت‌هایی هست. یک عده خدا را برای رسیدن به مقامات عبادت می‌کنند. این عبادت عبادت مشتاقین است. یه عده عبادت می‌کنند جهنم نرن. اینا عبادت خائفین است. یه عده عبادت می‌کنند به عشق خدا، به خاطر و حب خدا. این عبادت متقین است. لذا فرق بین عبادت مشتاقین، عبادت خائفین و عبادت متقین. هر کدام از این سه مورد را اجمالاً توضیح بدیم. ان قوما عبدوا الله رغبتاً فتلک عبادت التجار. تاجر کسی است که صبح تا شب زحمت میکشه، شب نخوابی میکشه، جاهای مختلف سفر میره، سرمایه زندگیش رو پای کار آورده تا سود ببره. دنبال سود کردن، اصلا در معنای تجارت این سود نهفته است. خب یه عده روحیه مذهبی دارند، اهل عبادتن، زحمت میکشن، سرمایه زندگیشون رو به جای اینکه ببرن جای دیگه آوردن در مسیر دین، در مسیر عبودیت، خیلی هم خوبه. ولی اینا عبادت که میکنن غرضشون اینه به بهشت برسن. عبادت میکند برای اینکه فلان مسئله در زندگیش حل بشه، دعا میکنه تا فلان طور بشه. اینا هر کاری که میکنن اون نگاه تاجرانه پشتش هست. کار میکنن تا سود ببرن، عبادت میکنن تا به نتیجه برسن. این یک گروه هن. حضرت فرمود این عبادت تاجران است. گروه دوم، ان قوما عبدوا الله رهبتن فتلک عبادت العبید. یه عده‌ای هم اهل ترسن، ترس از عذابهای الهی، چه دنیا چه آخرت. میترسه اگر گناه کرد خدا در همین دنیا گوشش رو بگیره، در آخرت جهنمش ببره. میترسه از فشار قبر، از حسرتها و شرمندگیهایی که در قیامت برای افراد به وجود میاد. اینا افرادی هستن که مثل بردگان و بندگان برای اینکه مولا سرشون داد نکشه، توبیخشون نکنه، کتکشون نزنه، اینها عبادت میکنن. خب این عبادت هم خوب، ولی هنوز اون عبادت بالا نیست. مستحضرید که انصافا جا دارد انسان برای خوف از جهنم کار کنه. این که حضرت فرمود عبادت سه مدل، دو مدلش مرتبه پایین ترن، نه اینکه اینها بد باشن، نه، این عبادت دوم خیلی خوبه، کسی از جهنم بترسه. ما واقعا ترس از جهنم نداریم. ما با اینکه میدانیم جهنم چقدر سختی ها داره ولی گناه میکنیم. یه دی هستن عبادتشون، ترک معصیتشون به خاطر ترس از جهنمه. کدام جهنم؟ همون جهنمی که فلذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. یه دی هستن که لباس آتشین به اونها پوشونده میشه، از بالا آب مذاب بر روی اونها ریخته میشه. عذابهای جهنمی اینطوری هم دیگه. صدای سوز آتش جهنم خودش یکی از عذابهاست. این آتش وقتی که شعله میکشه چنان صدای مهیبی داره که این صدا خودش یکی از عذابهای جهنمه. خب واقعا ترس داره، انسان باید بترسه. هم بهشت شوق‌آفرین است، هم بهشت جای زیبایی است، آدم دلش میخواد بره، هم جهنم جای ترسناکی است، انسان عاقل باید بترسه. تازه به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 114 فرمود کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من ایانه. در دنیا هر چیزی را که برای شما بگویند، بیان کنند، سماع او اعظم است از دیدنش. وقتی که یه انار را برای شما توصیف میکنن اینقدر مشتاق میشی، ولی وقتی خود انار را میبینی اینقدر کیف نمیکنی، توصیفش از خودش بالاتره. ولی آخرت برعکس، و کل شیء من الاخره ایانه اعظم من سماع. ما از بهشت فقط شنیدیم، ما از جهنم فقط شنیدیم. چه کسی که بهشت ندید؟ حضرت فرمود بهشت یه چیز بالاتر از این هاست که شما شنیدید، که آیات و روایات گفتن. جهنم شدیدتر و غلیظتر از آن چیزیست. ما همین وصفش رو نمیتونیم بشنویم. جای ترس داره. بهشت با همین وصفی که گفتن خیلی قشنگه، خیلی شوق آفرینه. تازه خود بهشت بالاتر از توصیفشه، خود جهنم بالاتر از توصیفشه. با همه این اوصاف حضرت سلام الله علیه فرمود نه، شما رشد کنید. شما نه از روی تجارت، نه از روی ترس و رهبت، نه عبادت تاجرانه، نه عبادت بردگان، بلکه شما بیاید عبادت متقین را انجام بدید. عبادت متقین چیست؟ و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. کسانی که خدا را از برای شکر، برای اینکه اجابت کنند فرمان خدا را، دستور خدا را، از روی این اراده، از روی این میل خدا را عبادت میکنند. حضرت فرمود احسنت به شما، شما عبادتتون عبادت احراره. این گروه سوم نسبت به دو گروه اول معرفتشون بالاتره، فهمشون و شناختشون نسبت به خدا بالاتره. اینها نه طمع بهشت دارن نه خوف جهنم، اینها فقط خدا را میخواهند، خداخواه هستند، برای خداست که عبادت میکنند. مرحوم علامه مجلسی در بهار شریف از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت نقل میکنه، حضرت فرمود خدایا ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، خدایا من علی نه از ترس جهنم نه از شوق بهشت تو رو عبادت میکنم، لکن وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، خدایا من تو را اهل عبادت یافتم، تو سزاوار عبادت بودی، کسی غیر از تو سزاوار نیست، من جلوی چه کسی سرخم کنم جز تو، من عالم را گشتم، کسی سزاوارتر از پرستش و عبودیت نیافتم جز تو، لکن وجدت که اهلا للعباده فعبدتک، من تو را سزاوار یافتم، حالا که سزاوار یافتم حالا عبادتت کردم. خب این عبادت امیرالمؤمنینه. حضرت فرمود عبادت متقین داشته باشید، بعد فرمود من خودم این گونه ام، من اگر شما را توصیه می کنم خودم قبل از شما عبادت کردم. عبادت عاشقانه، عبادت متقین. عزیزان علت عبادت احرار، علت عبادت باید وجوب شکر منعم باشه. ما یه قاعده ای داریم، عقل سلیم میگوید اگر کسی به تو نعمتی داد، اگر کسی در روز سختی دستت رو گرفت، اگر کسی خدمتی به تو کرد، تو باید شاکر باشی، تو باید سپاسگزار باشی. خدا چقدر به ما نعمت داد، نعمت حیات به ما داد، نعمت وجود به ما داد، نعمت عقل داد، سلامتی داد، محبت اهل بیت رو در قلب ما کاشت، ما رو با نهج البلاغه آشنا کرد، زبان ما را زبان دین قرار داد، اونقدر نعمت به ما داد که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هرچه هم بگردید و حساب کنید نمیتونید. خب وقتی کسی اینقدر به ما نعمت داده، لطف کرده، مرحمت کرده، جا نداره ما شکر کنیم او را. عقل میگه وجوب شکر منعم، واجب است اگر کسی به تو نعمتی داد شاکر باشی. خدا خیلی به ما نعمت داده، شکرش رو بگیم. در حکمت 290 امیرالمؤمنین فرمود لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب الا يعصى شكرا لنعمه. حالا توضیح مفصلش بمانه، ولی حکمت 290 همین قاعده وجوب شکر نعمته. اگر خدا میگفت اصلا گناه بکنی جهنم نمیبرمت، بازم نباید کسی گناه میکرد. چرا؟ چون باید شکر خدا رو به جا آورد. خدا نعمت داده، نعمت او رو، حالا سوال اینجاست چطور شکر کنم؟ خدایا من فهمیدم، عقلم فهمید هر کسی به من نعمتی داد باید شکرش رو به جا بیارم، ولی خدایا نفهمیدم شکر تو چطوریه، چه کنم که شکر تو حساب بشه؟ خودش فرمود آن کارهایی که من گفتم دوست دارم را انجام بده، این میشه شکر، و اون کارهایی که گفتم دوست ندارم را ترک کن، این میشه شکر. پیامبر فرمود ان احب الاعمال الى الله الصلاه والبر والجهاد، بالاترین کارها نزد خدا چیست؟ نماز است، بر و نیکوکاری است، جهاد فی سبیل الله است. روایات که الا ماشاء الله در باب محبوب ترین اعمال نزد خدا صحبت داره. اگر در قرآن بگردیم ان الله يحب المحسنين، خدا محسنین را دوست دارد، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، آقا محسن باش تا شکر خدا رو به جا آورده باشی، تواب باش، طیب و طاهر باش، ان الله يحب المتقين يحب الصابرين يحب المتوكلين يحب المقسطين، اهل قسط باش، اهل عدل باش، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، خدا رزمندگان را، خدا کسانی که در راه خدا جهاد کنند رو دوست داره. رزمندگان محبوب خدا هستند، کسی هم که بخواد در این مسیر قدم برداره محبوب خدا میشه. عقل میگوید وجوب شکر منعم، واجب است منعم را، کسی که به تو نعمت داده را شکر کنی. خدایا خیلی نعمت به من دادی، من میخوام شکرت کنم، چه کنم؟ خدا فرمود عبادت کن، نماز بخون. نماز تو دیگه برای تجارت نباشه، برای ترس نباشه، شکر نعمت را به جا بیار. این عبادت ما، این نماز ما باید شکر نعمت باشه. خدایا من چیزی از تو طلب ندارم، خیلی نعمت به من دادی، من تازه دارم شکر نعمتهای قبلی رو به جا میارم. شما حساب کنید کسی نگاهش به نماز این طور باشه و یک نفر هم نگاهش به نماز این باشه که خدای من نماز میخونم، زود باید به من برسونی، نعمت بدی، اونچه که از تو خواستم رو بدی. خیلی فرق است بین این که کسی نسبت به خدا عبادتش عبادت از روی تجارت باشه، عبادت از روی ترس باشه، یا عبادت برای حریت باشه، عبادت برای شکر باشه، عبادت برای حب باشه. اصلا عبادت باید از روی محبت باشه. عبادت محبت عبادت آزادگان است. اگر این محبت در نماز ما، در روزه ما، در خمس ما، در زکات ما معلوم نباشه، ما عبادتمون عبادت بردگان جایگاهی نداره. همین جمله‌ای که اول بحث عرض کردم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف جمله حضرت رو اینطور نقل میکنه: و قوم عبد الله عز وجل حبا له. یه عده‌ای هستن که عبادتشون به عشق خداست، به خاطر حبی که به خدا دارن عبادت میکنن. فرمود فتلکه عبادت الاحرار و هیه افضل العباده. آقا عبادت باید عاشقانه باشد، عبادت باید از روی حب باشد. تنها و تنها عبادتی میتواند انسان را از بند بردگی، از بند تجارت نجات بده که محبت درش باشه، عشق درش باشه. اگر عشق در عبادت نداشته باشیم، عبادتمون خیلی ارزشی نداره. امام صادق علیه السلام فرمود مردم عبادتشون سه مدله. یه عده عبادت میکنن برای رسیدن به دنیا، آخرت، بهشت، مقامات، نورانی شدن، چه چه چه. این عبادت خرسا است، عبادت طمعکاران است. یه عده از روی ترس عبادت میکنن، اینم نه. فرمود ولکنی اعبده حبا له عز وجل. من امام صادق خدا را از روی حب عبادت میکنم. فتلک عبادت الکرام، این عبادت بزرگان، عبادت انسانهای کریمه. و هو الامن، توجه کنید امام صادق فرمود این عبادت عاشقانه عبادت امنه. عرض کردن آقا عبادت امن چیز؟ فرمود همون کسی، همون جایی که خدا به یک عده گفته من شما را در امنیت و آرامش جای میدم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم فمن احب الله احبه الله. کسی که خدا رو دوست داشته باشه، خدا او رو دوست داره، و کسی که محبوب خدا شد در امنیت قرار میگیره. اگر خواستیم روز قیامت در امنیت باشیم، دنیا در امنیت باشیم، هیچ گزندی از اشرار به ما نرسه، راهش اینه. عبادت رو باید عاشقانه کنیم، محبت در عبادت باید بیشتر بشه. واقعا جای تعجبه اگر یه مقداری فکر کنیم، بعضی وقتا ما کم فروشی میکنیم، ارزان فروشی میکنیم. چرا ما خودمون رو به کمتر از خدا بفروشیم؟ چرا ما خودمون رو به کمتر از اون مقامات بفروشیم؟ در حکمت 456 حضرت فرمود انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. ثمن شما بهشته. خب این برای عموم مردمه، این برای همون هایی است که در حکمت 237 فرمود نه این گونه نباشید. در حکمت 456 که جزء حکمت های آخر نهج البلاغه است، فرمود عموم مردم همین که برای بهشت کار کنن خوبه. اینها اگر خودشون رو به کمتر از بهشت بفروشن ضرر کردن، ولی برای انسانهای بالا چی؟ فرمود نه، شما حب لله عبادت کنید. برای انسانهای بالا حکمت 237 رو فرمود، قرآن کریم فرمود وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. خدا برای مؤمنین چنین و چنان نخلها، نخلستانها، نهرها، چشمها، خانه های آنچنانی قرار ده. بعد فرمون و رضوان من الله اکبر، از همه اینها بالاتر اون رضایت خداست. اون رضایت خدا همون عبادت احرار است دیگه. به عموم مردم گفتن شما به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید، اقلا بهشت رو به دست بیارید، اقلا عبادت شما تهش ختم میشه به بهشت، طوری نباشه 100 سال عمر کنید و جهنم برید. اون برای عمومه، ولی برای خواص فرمود نه شما پله بالاتر رو برید، شما حتی برای بهشت هم کار نکنید، فقط برای خدا کار کنید، فقط برای رضوان و رضایت الهی کار کنید. این اون مقام بالاتره. در عبادت جز خدا رو نباید طلب کنید. وقتی داریم عبادت میکنیم حبا لله عبادت کنیم، جز خودش اصلا چیزی رو به فکرمون نیاد. ما اگر برای او کار کردیم، او بلده چطور ما رو اداره کنه، او بلده چطور ما رو بهش ببره، او بلده چطور مشکلات رو از سر ما باز کنه. امام سجاد سلام الله علیه یه مناجات 15 گانه ای داره، مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح نقل کرده، مناجات 15، انصافا از اون مناجات های عجیب و غریبه، کوتاه ولی پرمضمون. در یکی از این مناجات ها که مناجات المریدین است، امام سجاد به خدا عرض میکنه فانت لا غیرک مرادی، خدایا من غیر از تو هیچ کسی را نمیخواهم، من اصلا جستور اراده نکردم، من نماز نمیخونم برای نیست، من برای تو نماز میخونم، برای هیچ کسی و هیچ چیزی نه، فقط تو. ولک لال سواک سحری و سهادی، خدایا اگر شب زنده داری میکنم، اگر بیداری میکشم، اگر زحمت میکشم، فقط برای خودته. نه اینکه بگم من شب زنده داری میکنم تا تو فلان چیز رو بهم بدی، اونو که تو قبل از اینکه من عبادت کنم برای من مقدر کردی، من عبادت میکنم برای خودت. لقاء و قرت و عینی، خدایا چشم روشنی من، لذت من اون لحظه ایست که به فناء تو برسم، به لقاء تو برسم. و وصل که منا نفسی، بالاترین آرزوی من اینه که با تو گره بخورم. الیک شوقی، خدای من به هیچ چیزی اشتیاق نداره، به دنیا و مافیها، به بهش، به لذتهای جسمانی، به هیچی. الیک شوقی، اشتیاق من به سمت توست. و فی محبتی که ولهی، خدای من حیرانم، سرگشتم، من در محبت تو غرق شدم، اصلا چیزی جز محبت تو نمیبینم. و الی هواک سبابتی، خدایا همه دل بخواهی من تو شدی، آنچه من میخواهم تو هستی. و رضا که بقیتی، خدایا اون چیزی که مرا خوشحال میکند، اون چیزی که مقصد و مقصود منه، لبخند توست، رضایت توست، اینکه تو از دستم راضی باشی. و قرب که غایت و سؤلی، آخر 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 همه خواسته هام، ته ته آرزوهای من اینه که به قرب تو برسم، چیزی جز تو نمیخوام. خیلی این مناجات مناجات عجیبی است. خب چرا ما مثل امام سجاد نباشیم؟ چرا در مسیر امام سجاد عمل؟ اگر که 100 را به دست آوردیم، 90 هم پیش ماست. اگر به قرب الهی، به رضایت الهی رسیدیم، همه اون چه که پایین تر است هم به ما میرسه. در این حکمت 237 حضرت فرمود شما اوج بگیرید، پرواز کنید، بالا برید، به حداقل اکتفا نکنید. شما می توانید به جایی برسید که جز خدا نخواهید، جز خدا نبینید. میشه، اینها برای ماست. و انصافا خوش به حال کسانی که رسیدن، خوش به حال کسانی که مزه محبت خدا را، مزه عبادت آزادگان رو چشیدن. اینها همونهایی هستند که اگر تیر را در نماز از پاشون در بیاری متوجه نمیشن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه چرا به این مقام رسید؟ چون غرق در خدا، چون جز خدا چیزی نمیخواهد و چیزی نمیبیند. این مسیر برای من و شما هم انشالله مهیا بشه، حرکت کنیم و به این لذت بالا برسیم. 2-3 نکته در ذیل حکمت 237 عرض میکنم. نکته اول، آیا بهشت خواستن، آیا ترس از جهنم چیز بدی است؟ امیرالمومنین در این حکمت فرمود که ما 3 مرتبه داریم، یه عبادت تاجرانه، عبادت بردگان، یه عبادت احرار. خب عبادت احرار خیلی خوب، خیلی عالی، ولی آیا اون 2 عبادت مذمومند، بدند؟ اگر کسی برای بهشت کار کنه، آیا این کار خلافی کرده، اشتباه کرده؟ 2-3 نکته در باب این سوال عرض می کنم. اولا قصد قربت در تمام عبادات لازمه. اگر کسی غیر از خدا را در عبادت خواست، اراده کرد و طلب کرد، خب این قطعا عبادتش باطله. عبادت با ریا اصلا پذیرفته نیست. ما اگر میگیم بحث بهشت تا بحث جهنم را قبلش میدونیم که قصد قربت باید داشته باشیم فقط برای خدا. حالا از اون جایی که قصد قربت لازم است، آیا میشود طلب بهشت داشت؟ آیا میشود از جهنم ترسید؟ بله میشه. طلب بهشت و خوف از جهنم هیچ منافاتی با قصد قربت ندارد. ببینید قصد قربت اون جایی خدشه درش ایجاد میشه، مشکل ایجاد میشه که ما در عرض خدا کسی رو قرار بدیم. من نماز میخوانم تا فلان رئیس فلان مسئول نماز من رو ببینه بگه بچه نمازی خون، وام بش بدیم بیاریم بذاریمش سر کار. این میشه غیر خدا را طلب کردن، در عرض خدا کسی رو قرار دادن. ولی اون جایی که من نماز میخوانم تا به بهشت برسم، خب بهشت که چیزی غیر از خدا نیست، همون مخلوق خداست، همون جایزه خدا به مؤمنین بهشته. پس اصلا مشکلی با قصد قربت نداره. اولا قصد قربت در عبادت لازمه، ثانیا طمع بهشت یا ترس از جهنم منافاتی با قصد قربت نداره، ثالثا اصلا ما آیات و روایات زیادی داریم که برای تشویق مؤمنین از همین قاعده استفاده کردن. میگن اگر میخواهی فلان مشکلت برطرف بشه فلان آیه را فلان سوره را در فلان وقت به فلان تعداد بخوان. خب خدایا این که قصد قربت من مشکل دار شد، نه هیچ ایرادی نداره. شما برای خدا بخوان مشکلت هم برطرف میشه. شما برای خدا عبادت کن. آقا کسی که نماز شب بخواند رزقش زیاد میشه. خب آیا مشکل داره؟ نه، اتفاقا به ما توصیه کردن، تشویق کردن ما را. کسی که صله رحم کنه عمرش زیاد میشه، کسی که صدقه بده بلا ازش دفع میشه. خود دین آمده ما را تشویق به این امور کرده. معلومه اینا با قصد قربت مشکلی ندارن، اگرچه توجه به بهشت و ترس از جهنم هیچ ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، سزاوار هم هست، توصیه هم شدیم. اما اون مرتبه بالا و والا چیز دیگری است. مرتبه بالای عبودیت اینه که ما فقط و فقط برای خدا عبادت کنیم، حتی همین ها رو هم نخواهیم. ولی اگر کسی اینها رو خواست، آیا عبادتش مشکل داره؟ نه، عبادتش درسته و ما باید از این مسیر بگذریم. توجه بفرمایید، در وهله اول، در پله اول ما نمیشه برسیم به اون قدم آخر. باید از همین شوق بهشت و ترس جهنم شروع کنیم، آرام آرام رشد کنیم، برسیم به جایی که دیگه از این حب، از این شوق، از این ترس بگذریم، دیگه فقط خدا را اراده کنیم. به تعبیر شاعر میگه گر شبی در خانه شاهانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. اگر ما بنا شد عبادت کنیم، گیر بهشت و دنیا و فلان ماشین رو بهم بدن و فلان جا سر کار برم نباشیم. او بلده چی کار کنه. ما حواسمون به خود او جمع باشه، ما عبادتمون عبادت از روی حب باشه، عبادت آزادگان باشه. نکته دوم، عزیزان، برد با کسی است که عاشقانه عبادت کنه. خواهشم اینه این دو سه جمله حقیر رو خوب بشنوید، همه با هم توجه کنیم به این جملات، به این روایات. اگر کسی اهل عبادت عاشقانه شد، نور از او ساطع می شود، نورانی میشه، نور او ظلمت‌های دنیا را برای دیگران برطرف میکنه. وقتی شما چراغ به دست بگیری، دور و برت روشن میشه، بقیه هم راه را از چاه تشخیص میدن. تو اگر نورانی شدی، عبادتت عاشقانه شد، دیگران را هم هدایت میکنی، دستگیری میکنی. نورانیت تو در یک محله، در یک کشور تأثیر میگذاره. در روایات داریم که ان عیسی مر به ثلاثه نفر، حضرت عیسی از جای عبور میکرد، دید سه نفر اینها ابدان و نهلت ابدانهم و تغیرت الوانهم، رنگ ها پریده، بدن ها نحیف لاغر. حضرت عیسی فرمود که مل الذی بلغ بكم ما ارا، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا اوضاعتون اینطوریه؟ اینا گفتن که الخوف من النار، جناب عیسی ما ترس از جهنم داریم، ترس از عذاب الهی کاری کرده که ما رنگ در رخساره نداشته باشیم، کاری کرده که ما بدنهامون نحیف باشه. جناب عیسی فرمود انشالله خدا شما رو از آتش نجات بده. ثم جاوزهم الی ثلاثه، حضرت عیسی گذشت، رد شد، رسید به سه نفر دیگه، دید هم اشد و نهولن و تغییرن، دید این گروه دوم از اون اولی ها رنگ ها پریشان تر، اینها به شدت لاغرتر. حضرت فرمود شما چطورنه؟ شما چه اتفاقی افتاد؟ اینا گفتن الشوق الی الجنه، جناب عیسی عشق به بهشت، عشق به اون نعمتهایی که خداوند بیان کرده ما رو به این روز انداخته. حضرت فرمود خدا شما رو به آرزوتون برسونه، انشالله به آرزوی بهشت برسید. ثم جاوزهم الی ثلاثه آخرین، جناب عیسی گذر کرد، رسید به سه نفر دیگه، اینها اشد و نهولن بودن، از اون دو گروه قبل لاغرتر، رنگ ها متغیر، اصلا رنگ در صورت نداشتن. باز جناب عیسی فرمود شما چتونه؟ شما چرا اینطورید؟ در حالی که علا وجوه هم المرایا من نور، این گروه سوم نور ازشون میبارید، نور از اینها ساطع بود. حضرت فرمود من لذی بلغ بکم، ما ارا، چی شده؟ این چیزی که من میبینم علتش چیه؟ فقالو نحب الله عز و جل، جناب عیسی ما نه بهشت میخواییم نه ترس از جهنم داریم، عشق به خدا ما را به اینجا رسونده. حضرت فرمود انتم المقربون، انتم المقربون، راستی راستی شما از همه مقرب ترید. درسته اونها هم خوبند، ولی عبادت عاشقانه است که انسان رو به بالاترین درجات میرسونه. برد با کسانی است که عبادتشون اینطور باشه، زندگیشون اینطور باشه. در روایت داریم که یه شخصی آمد خدمت رسول الله، پیامبر نگاه کرد، دید این یک وضعیت از جهت ظاهری در اوج قناعت بود، لباس مندرس، یه اوضاعی داشت که معلوم بود فقیرانه زندگی میکنه، زاهدانه زندگی میکنه. پیامبر فرمود آقایون اصحاب انظروا الی رجل قد نور الله قلبه، آقایون این بنده خدا رو ببینید، این قلبش نورانی است، این نور از قلب او به آسمان میره. بعد حضرت فرمود لقد رأیته و هو بین ابوی، من این آقا را میشناختم، این کسی بود که پدر و مادرش ثروتمند بودند، در پر قو بزرگ شده بود، غذای آنچنانی بهش میدادند، لباس آنچنانی، ولی این آقا دعا و حب الله و حب الله و رسوله الی ما ترا، عشق خدا، عشق پیامبر به دلش افتاد، مال و منال دنیا رو رها کرد، آمد طرف ما. اگر کسی عاشق شد، عشق او را از زر و زیور دنیا جدا میکنه، دیگه دنیا چشم او رو به سمت خودش خیره نمیکنه، بهشت هم چشم او رو نمیگیره، او جز خدا چیزی نمیخواد، جز پیامبر، جز امیرالمؤمنین چیزی نمیخواد. و واقعا اینها خوش به حالشون، طوبی لهم، آفرین بر اینهایی که دنیا را، بهشت را رها کردن برای خدا. خدا به اونها بهشت هم میده، بالاترین درجات بهشت هم میده، ولی اونها برای بهشت کار نکردن. ما دنبال رضایت خدا باشیم، نه دنبال رضایت خودمون. اون وقتی که سر دوراهی ها گیر کردیم، ببینیم رضایت خدا کجاست، حب خدا کجاست، خدا چه انتظاری از ما داره، وظیفه ما چیست. در این لحظات است که انسان عاشق می شود. خدایا من تو را بر خودم ترجیح دادم، خواسته تو را بر خواسته خودم، بر خواسته زن و بچم، خدایا من از خودم گذشتم برای تو. این میشه عشق، این میشه محبت. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و روحی فدا فرمود الجلسه فی المجلس خیر لی من الجلسه فی الجنه. خیلی روایت عجیبه. امیرالمؤمنین فرمود نشستن در مسجد برای من محبوب تر است تا نشستن در بهشت. من اینجا در مسجد بشینم برام بهتره. خب عرض کردن آقا چرا؟ بهشت با اون خوبی ها، بهشت با اون کمالات. حضرت فرمود فإن الجنة فیها رضا نفسی. بهشت، من الان هی میگم خدایا برم بهشت، برم بهشت، چرا؟ تا به خوشی خودم برسم، تا به کیف خودم برسم، به آرزوهای خودم برسم. ولی والجامع فیه رضا ربی، اگر در مسجد بنشینم، عبادت کنم، مشکل مردم رو حل کنم، دست کسی رو بگیرم، خدا خوشش میاد. خدایا من حب تو را بر حب خودم ترجیح دادم. من میگم میمانم در دنیا، خدمت میکنم، زحمت میکشم، سختی میکشم، چون تو دوست داری، چون تو دوست داری من به مردم خدمت کنم. ولی بعضی از ما شهادت را وسیله‌ای کردیم، بهانه‌ای کردیم برای فرار از مسئولیت. خدایا ما زودتر شهید بشیم. چرا؟ چون حال کار کردن نداریم، حال خدمت نداریم. حضرت فرمود من برعکسم، من میگم خدا من در مسجد بنشینم، مشکل مردم رو برطرف کنم، عبادت کنم، نماز بخوانم، سخت برای من، ولی تو دوست داری. ولی اگر رفتم بهش، اگر به فلان چیز رسیدم، این فقط آرزوی خودمه، میخوام خودم کیف کنم. در هر کاری، در هر دوراهی، رضای الهی رو بر رضای خودمون ترجیح بدیم. عزیزان، جهنم درد نداره. دوری از خدا، دوری از اولیاء الهی دردناکه. امشب شب جمعه است، دعای کمیل میخوانیم. در دعای کمیل چه میگیم؟ خدایا ما رو جهنمم بردی، طوری نیست، ما از جهنمت نمیهراسیم. نه اینکه نهراسیم، خدایا مقایسه اگر بخوایم بکنیم، آنچه دردناکتر است فراق توست، دوری از توست. یا الهی و ربی و سیدی و مولای، لأی الامور الیک اشکو و لما منها ازج و ابکی، لعلیم العذاب و شدته ام لطول البلا و مدته، فلئن سیرتنی للعقوبات ما اعدائک، خدایا اگر مرا ببری برای سختترین عقوبت ها، و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک، خدایا مرا ببری جهنم در بین دشمنانت، ولی از علی و اولاد علی مرا دور کنی، از خوبان خدا مرا دور کنی. خدایا اینجا چه خاکی به سرم بریزم، این درد را، این داغ را چه کنم؟ یا الهی و سیدی و مولای و ربی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. درد بزرگتر دوری از توه. من عاشق تو بودم. اینکه حالا عذابم کنی، کتکم بزنی، اینا طوری نیست. صبرت علی عذابک، صبر میکنم، فکیف اصبر علی فراقک و هبنی صبرت علی حر نارک. اصلا شاید بر عذاب تو هم، بر دردناک بودن شعله های آتش هم صبر کردم. فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، خدای چطور نگاه کنم به کرامت تو؟ من امید داشتم به تو، من میخواستم با تو باشم، پیش تو باشم، پیش اولیاء تو باشم. این عذاب سخت تره. لذا اگر عاشق شدیم از جهنم نمیترسیم، از فراق اولیاء الهی میترسیم. از این نمیترسیم که حقوقم چقدر شد، برای اینکه حقوقم کم نشه فلان کار اشتباه رو بکنن. از این میترسم که امام زمان یه وقت از دست من ناراحت نشه، امام علیه السلام از دست من دلگیر نشه. خب خدایا در همین دنیا من بر سختی بی پولی تحمل میکنم، من بر سختی معیشت تنگ تحمل میکنم، صبر میکنم، فکیف اصبر علی فراقک. ولی اگر از چشم تو افتادم چه خاکی به سر کنم؟ اگر از چشم اولیاء تو افتادم چه کنم؟ این عبادت رو عاشقانه میکنه. عبادت عاشقانه یعنی این که نه طمع بهشت، نه ترس از جهنم. خدایا خودتو، تو هستی، من برای تو کار میکنم، وقتی تو باشی همه خوبی ها به من میرسه. بحثمون طولانی شد، یه حدیث عجیب دیگری هم برای شما بخونیم و انشالله بقیه مطالب و حکمت ها برای جلسات بعدی. این حدیث اگرچه که مرتبط به بحث هست، ولی به عنوان پایان بخش عرائض عرض میکنم، یه مقداری فضا عوض بشه. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی در کتاب مناقب آل ابی طالب یه بخشی هست قضاوت های امیرالمومنین، این روایت رو اونجا آورده. علامه مجلسی هم در جلد 30 بهار این روایت رو نقل کرده. ماجرا از این قرار است، در مجلس ابوبکر خلیفه اول یه نفر وارد شد، گفت که آقا من کسی هستم که لا یخاف الله ولا یرجو الجنه ولا یخشی النار، من کسی هستم که نه از خدا میترسم، نه امید به بهشت دارم، نه از جهنم هیچ ترسی دارم، من کسی هستم که لا یرکع ولا یسجد، نه رکوع میکند نه سجده میکند، یشهد به ما لا یرا، چیز ندیده را شهادت میدهد، میره در دادگاه به چیز ندیده شهادت، یکره الحق، از حق بدش میاد. کار به اینجا که رسید، حالا روایتش طولانی تره، فقال له عمر، خلیفه دوم، گفت که آقا داری کفرت رو زیاد میکنی ها، داری حرفهای نابجا میزنی. حرفها چیه؟ چیزی که ندیدی رو شهادت میدی، از حق شراحت داری، رکوع و سجده نمی کنی، از خدا نمی ترسی، این حرفها چیه؟ حالا توجه کنید، نگاه امیر علیه السلام رو ببینید. فقال له امیر المؤمنین حون علیک یا عمر، حضرت فرمود آقا آرام باش، این کسی که داره این حرف ها رو میزنه، فان هذا رجل من اولیاء الله، تو میگی کافر است، من میگم او از اولیاء الهی است. همه انگوش به دهن که خدای حضرت چی میگه. امیر المؤمنین فرمود لا یرجو الجنه ولکن یرجو الله. بحثم اینجاست، حضرت فرمود کسی که اولیاء الهی باشد، لا یرجو الجنه، امیدش که به بهشت نیست، لکن یرجو الله، امیدش به خداست. لا یخاف النار، از جهنم نمیترسه، لکن یخاف ربه، از خدا میترسه. خدایا من از تو خجالت میکشم، اگر نه جهنم طوری نیست. خدایا من به عشق تو کار میکنم، کار به بهشت ندارم. الا یخاف النار ولکن یخاف ربه، از آتش نمیترسه، از خدا میترسه. لا یخاف الله من ظلم، این که گفت من از خدا نمیترسم، یعنی از ظلم خدا نمیترسم، خدا به کسی ظلم نمیکنه، ولی از عدالت خدا میترسم، این که خدا بخواد مور از ماست بکشه، خیلی ترس داره. لانه حکم الناس، حالا همه دارن نگاه میکنن که حضرت از چه زاویه‌ای با چه دیدی داره این جملات رو تفسیر میکنه. گفت لا یرکع ولا یسجد، من رکوع و سجده نمیکنم. راست میگه، فی صلات الجنازه، در نماز میت که رکوع و سجده نیست، خب این هم رکوع نمیکنه. یشهد بالجنه و النار ولم یرها ولم یرهما، گفت من ندیده شهادت میدهم، نه در دادگاه، بلکه بهشت و جهنمی را که ندیده است قبول دارد و شهادت میده. خدایا تو گفتی بهشتی هست، پیامبر تو گفت بهشتی هست، جهنمی هست، من ندیده قبول کردم. یکره الموت و هو الحق، این از حق بدش میاد. حق چیست؟ مرگ است، مرگ حقه، از مرگ بدش میاد. میگه خدایا من میخوام شهید بشم، از مرگ عادی بدم میاد، من باید شهید راه تو بشم. به اینجا که رسید، ففرح عمر، خلیفه دوم، خوشحال شد، قام و قبل رأس امیر المؤمنین علیه السلام، پیشانی حضرت رو بوسید و گفت لا بقیت بعدک یا ابوالحسن، خدا نکند که یک روز بعد از تو زنده باشم. حالا این جمله آخری هم خودش درس ها و عبرت هایی داره، که خلفا بارها و بارها اذعان به علم، مقام و جایگاه امیر المؤمنین می کردن، ولی در این حال دست از دنیا نمی کشیدن، دست از خلافت نمی کشیدن، حق مولا رو قصد می کردن. خدا به حق امیر المؤمنین همه ما رو عارف و عامل به فرمایشات اهل بیت قرار بده. غفر الله لی و لکم.